بسم الله الرحمن الرحيم. من قبل از شروع سخن، از باب فاما به نعمت ربک فحدث، اشاره میکنم خدمت خانم ها و آقایان که به توفیق الهی تفسیر مشکات جلد 24 اون هم یکی دو هفته قبل از چاپ خارج شد و لازم بود بنابر توصیه و تقاضا که بحث ترجمه قرآن توسط مفسر انجام شود که در اردیبهشت ماه سال 402 به فضل الهی رونمایی شد ترجمه قرآن کریم که خداوند این عنایت رو به این کمینه مرحمت فرمود و شکل گرفت در طی سالیانی. باز هم به دنبال اون در طی سال گذشته بسیار توصیه می شد به این که نسخه الکترونی که این ترجمه ارائه بشه. خب دوستان همت کردند، تلاش کردند و به لطف الهی این کار هم شکل گرفت و دقت شد که با توجه به نیاز دنیا به دو زبان باشد که قابل بهره برداری گسترده باشه. به حمد الله خوب ابتداءً انشاءالله اون محصول برونی و خارجی که عرضه میشه متن ترجمه پارسی نوشته حقیر خواهد بود و در کنار اون متن ترجمه شده انگلیسی اون که انجام شده و تمام شده است در خدمت عزیزان ارائه میشه. و خب توفیقی بود پایان سال تا همین روزهای ماه رمضان و حتی قسمتی رو همین امروز عنایت الهی من خودم خوندم متن ترجمه رو کامل، 30 جزء رو خوندم با صدای خود من ارائه بشه که اون سه بیشتری برای دوستان باشد و ترجمه انگلیسی گویا هم، یعنی صوتی انگلیسی هم، همون ترجمه انجام شده اون هم شکل گرفت به لطف الهی با کمک بالاخره هوش مصنوعی از اون هم استفاده کردیم و به این شکل یه مجموعه ای ارائه شد که هم صوت ترتیلی قرآن خوانده شود، متن پارسی، متن انگلیسی، صوت ترجمه توسط خود من و با تلفظ و لهجه خود من صوت انگلیسی 30 جزء کامل. بنا بود که امشب عزیزان بتوانن رونمایی کنند، اما یه مقداری کارهای فنی موند و انشاءالله بنا شد که برای شب عید فطر این عنایت الهی عرضه بشه برای دوستان در دو قالب. ابتداعا سایت ویژه خود این اثر ترجمه گویا و ترجمه صوتی منیب ارائه میشه، بعد هم انشاءالله به زودی بسیار زمان کوتاهی اپلیکیشن اون هم انشاءالله ارائه خواهد شد. امیدواریم خداوند توفیق خدمت به قرآن را و معارف الهی و عطرت را به همه ما عنایت و کرامت بفرماید. به نام خداوند رحمت گستر مهربان. حامیم. سوگند به کتاب روشنی بخش. در حقیقت ما آن را در شبی فرخنده فرو فرستادیم، به راستی که ما پیوسته هشدار دهنده ایم. در آن شب هر کار استواری تبیین می شود. این کاری است از جانب ما. در حقیقت ما همواره فرستنده پیامبران بودیم. به خاطر رحمتی از پروردگارت که براستی او شنوای داناست. پروردگار آسمان ها و زمین و آن چه میان آن دو است، اگر اهل یقین باشید. معبودی جز او نیست. زنده می کند و می میراند. پروردگار شما و پروردگار پدران نخستین شماست، بلکه آنان در شک خیش بازیگری می کنند. پس در انتظار روزی باش که آسمان دودی آشکار برمی آورد.
Ha, ma'am, by the enlightening book, in fact, we sent it on a blessed night. Indeed, we have always been giving warnings. On that night, every firm matter is explained. This is a matter from us. In fact, we have always been sending messengers. because of a mercy from your Lord, as he is the all-hearing, the all-knowing. There is no deity other than him. He gives life and causes death. He is your Lord and the Lord of your earlier forefathers.
آیه ابتدایی سوره مبارکه دخان بود که به دو زبان بیان شد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. وصلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم ان الله يفعل ما يشاء. عرض ادب خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار و عرض تعزیت و تسلیت ایام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات و توفیق فزونتر در این شب با عظمت قدر. توفیقی بوده است که از ابتدای آغاز مباحث سوره مبارکه حج را برای رمضان امسال برگزیدیم و به استثناء شب 21 که بحث ویژه عرض ادب و ارادت به ساحت مقدس امیرالمؤمنین بود و 12 برش از زندگی امام را بر اساس روایت خود حضرت بازگو کردیم، مباحث پیگیری شد و الان آیه‌ای که تلاوت شد خدمت عزیزان در ادامه گفتارهای پیشین آیه 18 است. فرمود الم تر ان الله یسجد له من فی السماوات و الارض. آیا نمی‌بینی که خداوند سجده می‌کند برای او هر آن که در آسمان‌ها و هر آن که در زمین است؟ هر آن که در آسمان‌ها و هر آن که در زمین است، خورشید، ماه، ستارگان، کوها، درختان، جنبندگان و بسیاری از انسانها و گروهی هستند که حق علیه العذاب، که عذاب الهی بر آنان ثابت و قطعی و هر آن کسی را که خداوند مورد وحن و توهین و پستی قرار دهد هیچ ارجمند کننده ای برای او وجود ندارد که خداوند هر آن چرا که بخواهد عمل می کند. خب این ترجمان ساده آیه شریف است. آیه از آیات بسیار مهم این سوره است و پیام‌های بسیار جدی در دل اون نهفته است. آغاز آیه شریف این چنین است که علم تر. در قالب یه استفهام چنین سوالی مطرح می شود. آیا ندیده ای تو؟ مخاطب این چه کسی است؟ می تواند پیامبر مکرم اسلام باشد و می توانند همگان، همه مخاطبان وحی و تک تک انسان ها باشند. این وابسته به آن است که خود این گزاره قرآنی و این به اصطلاح جمله و ترکیب رو چگونه معنا کنیم. توضیح عرض می کنم خدمت عزیزان. در کلام عرب فعل رؤیت سه گونه به کار برده میشه. البته با توجه به کار برده این واژه در قرآن و این ترکیب در قرآن عرض می کنم. گاه در این علم تره که در قرآن میبینیم، چه مفرد آن یا جمع آن یا حاضر یا غائب، مراد از فعل رؤیت دیدن بالبصر، یعنی دیدن با چشم است. علم تره ان الله انزل من السماء ماء. آیا ندیدی که خداوند چگونه آب را از آسمان میفرستد و میرویاند و زنده میکند زمین رو؟ خب این چیزی است که انسان ها همه با چشم سر مشاهده میکنند، میبینند و خداوند توجه انسان ها رو به پدیده هایی به این شکل جلب میکند. این رؤیتی است که با چشم سر است به اصطلاح. اما در کنار این فعل در کلام عرب به کار برده می شود و در قرآن به کار بسته شده است برای رؤیت، نه با چشم سر بلکه با اندیشه و بصیرت. علم تر، آیا بررسی کردی، تأمل کردی، تفکر کردی؟ به این معنای دوم هم در قرآن آیات فراوانی میبینیم. علم تر ان الله خلق السماوات والارض بالحق، آیا دیدی که خدا آسمان و زمین رو به حق آفریده است؟ اینجا دیدن حقانیت آسمان و زمین دیدن با چشم سر نیست، بلکه اندیشیدن است، تفکر است. یعنی آیا تفکر کردی، آیا تأمل کردی، بررسی کردی که آسمان و زمین مبتنی بر حقانیت آفریده شده هم که نیاز به خردورزی و اندیشه ورزی دارد. معنای سومی وجود داره برای این گزاره، یعنی ابتداعا اشاره به رؤیت حسی است، دوم رؤیت عقلی است، سوم رؤیت شهودی، یعنی به یه حقایقی اشاره میکند این علم تره که نه با چشم سر دیده میشود، نه با پای اندیشه، بلکه سخن از شهود و ادراک درونی و باطنی است و بس. مانند اون چه در اینجا مشاهده میکنیم که مخاطب آن پیامبر باشد، که خداوند به نبی مکرم اسلام می‌فرماید علم تر ان الله یسجد له من فی السماوات و من فی الارض. پیامبر، آیا به این ادراک و شهود رسیده ای که تمام موجودیت آسمان و زمین و این بخش‌هایی از خلقت که اسم بردیم به درای بیان شد همه برای خداوند سجده می‌کنند؟ اون هم با فعل مضارع مطرح میشه که دلالت بر دوام و استمرار و پایداری دارد. خب این معنای سوم یه بحث شهودی است، یه ادراک درونی است که پیامبر باید به این حقیقت رسیده باشد و شاهد سجده اجزای وجود باشد. آنگاه حضرت احدیت چنین سؤالی رو با او در میان میگذارد. استحضار دارید که ما بالاخره در عالمی به سر میبریم، در جهانی به سر میبریم که گاه از این عالم تعبیر به ما عالم ملک میشد عزیزان، یعنی عالمی که در اون ما یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، ظواهر وجود رو میبینیم، یه پدیده ایجاد میشه، تغییراتی، تحولاتی بر اون میگذرد، یه منافعی برای وجود دارد، یه زیانهایی ممکنه یه پدیده به نظرمون بیاد داشته باشه، یه زمانی هم دوران این پدیده به افول میرسد و از میان میره. یه انسان رو تصور کنید از مادر متولد میشه، یه رشدی میکند، یه تغییراتی دارد، یه بالشی، و بعد هم به دنبال آن میبینید که سر در تیره تراب میگذارد. این عالمی که با این تحولات این چنینی ما اون رصد میکنیم عالمی است که از اون تعبیر به عالم ملک میشود، که در این عالم ما اسنادها و نسبتهایی میدیم که به شکل طبیعی موافق همین عالم است، بر اساس دریافتهامون از دانش فیزیک، شیمی، زیست، علوم پایه، یه استناداتی میکنیم، میگیم بهار زمین رو سبز میکند، انبت الربیع البغله در کلام عرب میگویند، نسبت میدیم به جهان هستی، خورشید این کار رو میکند، ماه اون کار رو میکند، یه چیزهایی رو، یه پدیده هایی رو، گرمای زمین، حرارت زمین غیره، این نسبت ها رو به پدیده های عالم میدیم و صحبت از تحولات جهان و نظام مادی هستی است. یعنی به واقع در عالم ملک ما حجابهایی داریم که ظهور و بروز صفات الهی و دست قدرت خداوند را شفاف و روشن نمی بینیم. در کنار این عالم، عالم دیگری وجود دارد به نام عالم ملکوت. عالم ملکوت عالمی است که از نقطه صفر وجود هر پدیده ای تا انتهای خلقت می رود، تا انتهای آفرینش که سهم دارد، فراتر از این عالم ماده سیر خودش رو ادامه می دهد و تمام حضور و اشراف خداوند بر اون پدیده دیده می شه و صفات حضرت احدیت در اون عالم همراه با تک تک پدیده های هستی خودنمایی می کند و عیان مشاهده می شه. یعنی در مورد انسان هنگامی که وجهه ملکوتی انسان در نظر گرفته می شود، شما هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون برمی آید مفرح ذات رو جور دیگری می بینید. نفس کشیدن انسان نیست مگر با الله و لا اله الا هو الحي القيوم. قیوم، یعنی هنگامی که با دید ملکوتی و نگرش ملکوتی به آن سویی نگاه میشه به انسان، تک تک نفس انسان و حیات انسان رشحات صفت یا حی حضرت احدیت است. قیام انسان و حرکت انسان جلوات صفت یا قیوم الهی است. فهم و درک آدمی تجلیات یا علیم است و همه ابعاد وجودی انسان رو با نگری ملکوتی که می نگریم می بینیم پرتو صفات الهی است که این وجود رو در بر گرفته است و ایزن و همچنین بقیه موجودات عالم دیگه اونجا از منظر ملکوت و عالم ملکوت و وجهی که به سوی خدا پدیده‌های هستی دارند هنگامی که نگاه میشه دیگه اونجا کسی نمیگوید باران زمین را رویانید، اینجا خداست که زمین رو میرویاند. باران اسبابی است از جلوه‌های یحیی و یمیت حضرت احدیت، باران نقش فاعلی نداره در اینجا، بلکه اونجا هست توحید افعالی الهی است و ما عدمها ایم و هستیها نما، تو وجود مطلق و هستی ما. این ویژگی عالم ملکوت است. من گذرا میگم که بحث رو بتونم امشب خدمت عزیزان این آیه شریفه رو به پایان برسانم. این همون عالمی است که در فراز پایانی سوره مبارکه یاسین میخوانید و سبحان الذی بیده ملکوت و کل شیء و منزه است اون خداوندی که در دست قدرت اوست ملکوت همه چیز، ملکوت کل شیء، یعنی تمام پدیده های عالم چرخ با این اختران نغز و خوش و زیباستی صورتی در زیر دارد، آنچه در بالاستی تمام پدیده ها ابتداعا ظهور و بروز در عالم ملک دارن، همزمان با او جلوه های ملکوتی پدیده های عالم حاضر و مشاهده میشه. اما این عالم ملکوت رو خداوند سبحان، یعنی حقیقت واقعی اجزاء آفرینش، پدیده های خلقت، اشخاص، فراتر بگیم مفاهیم، ماهیت و حقیقت عدالت چیست؟ ماهیت و ملکوت ظلم چیست؟ ملکوت غیبت کدام است؟ ولا یغتب بعضکم بعضا، ایاه با احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا، آیا تمثیله که خداوند میگوید غیبت کردن به مثابه خوردن گوشت مردار برادر مؤمن است؟ یا نه واقعیت رو داره میگه، هیچ صحبت از تشبیه نیست، نه کاف تشبیه هست و نه تمثیلی در عبارت به لحاظ ادبی وجود داره. حضرت احدیت پرده بر می دارد، ملکوت غیبت را به ما نشان می دهد. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا، آنان که مال یتیم رو غصب میکنن، تصرف میکنن، میخورن، اینها مال یتیم نمیخورن، اینها آتش گداخته دوزخ رو در حال خوردنن. این ملکوت عمله، نه تشبیه، نه تمثیل، نه کافی است، نه مثالی رو در اینجا حضرت احدیت مطرح میکنند. این عالم ملکوت است. خداوند از کارهایی که با بندگان شایسته و بزرگ خیش میکند، در صدر اون با انبیاء بزرگ الهی و به دنبال اون رشحاتی از اون نیز جان بعضی از بندگانش رو در این دنیا میگیرد، این است که ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند، هر آن که خدمت جام جهان نما بکند. با موضوعی در ادبیات اصطلاحی روایی آشنا هستید در مورد پیامبران که با آن وقتی که بالاخره بررسی میکنیم این موضوع رو با عنوان معراج برای دوستان و عزیزان شناخته شده است به لحاظ دانش علم کلام و حدیث. خداوند سبحان پیامبران الهی را با ابعاد و پشت پرده خلقت و اون ملکوت وجود در رسالتشون و بعثتشون آشنا میکند تا اینها بدونند ماهیت این دنیا چیست، واقعیت جهان آخرت کدام است، ماهیت افعال انسانها، توحید چیز، کفر، شرک، تمام این حقایق رو ببینند، مشاهده کنند، با تمام یقین به صحنه بیایند. در آمیخته عالم ملک و ملکوت برای آنان از مسیر معراج. البته تعبیری که خداوند در قرآن به کار میبرد واژه معراج نیست، ما با همین کلمه میشناسیم فیلسوف متفکر بزرگ بو علی سینا رساله مستقل معراجیه دارد با عنوان معراج. دانشمندان بزرگان اومدن با عنوان معراج این بحث رو مطرح کردن. محدثین مرحوم مجلسی در یه جلد بهار مجموعه روایات معراج رو مطرح میکند، با عنوان معراج مطرح میشه. اما ادبیاتی که در قرآن برای این بحث به کار برده میشود چیز دیگری است. کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، ما به ابراهیم ملکوت آسمان ها و زمین را ارائه کردیم. اراءت الآیات ولقد رعا من آیات ربه الکبرا ولقد رأیناه من آیاتنا الکبرا، به موسی ما آیات کبرا را ارائه کردیم. در مورد نبی مکرم اسلام سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا، این پیامبر را ما یه شبه از مسجد الحرام به مسجد الاقصا بردیم و از اونجا بردیم به حقایقی، به عالمی، به ملکوتی که لنوریهو من آیاتنا، نشان دادیم به آن همه این پهنه‌های عظیم حقایق ملکوتی که آن سوی این ملک وجود انسان‌ها و زندگی و این جهان و این کائنات رو رقم می‌زند. این نکته بسیار مهم و آموزش بلندی است که در کار پیامبران الهی رخ میده. لذا میبینید موسی با دیدن اون آیات کبرای الهی با همون چوب دستی میاد مقابل نظامی که به فرعون زلاوتاده و خودش میدونه چه خبر از قدرت و اقتدار مصر و عرابه خدایگان رو میدانه و آشناست. آن میاد مقابل فرعون می ایسته با برادر بزرگوار خیش میگه ارسل معنا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل رو از بردگی رها کن که میخواهم آنها رو نجات بدم. و با چه فکری، با چه پشتوانه، با چه ادعاده میاد یه نفر می ایسته مقابل فرعونی که میدونه الان حکم به اعدام او خواهد کرد، به لأسلبنکم فی جزوع نخل، به هر نخلی آویزان میکند و چه میکند و چه میکند. این نیست مگر آن که موسی دیده است ملکوت الهی را، حقایق اون سوی را دیده است، لذا چنین سخن میگوید. خب حالا گاه خداوند سبحان برای پاره از بندگان یه سطوحی از این ملکوت رو در همین ملک نشان میده، البته به شرط آن که توان دیدن اون رو احراز کنند، به شرط اون که بتواند این حجاب ها را به کناری بزنند. جمال یار ندارد حجاب و پرده، ولی غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد، تا عنایت الهی شامل حال گردد. اینجا فرمود علم ترن الله. خب به نظر میاد این خطاب اگر به پیامبر است اون قسم سومی است، نه مشاهده حسی است، نه عقلی، بلکه شهودی است. به یه حقیقت مهمی اشاره میکند که میانه های بحث عرض میکنم خدمت دوستان. اما سیر آیه رو پیگیری کنیم. علم ترن الله یسجد له. خب چه موضوعی مورد رؤیت، بررسی حسی یا عقلی یا شهودی در اینجا قرار گرفته است به این شیوه؟ یسجد له، سجود برای خداوند. استعذار دارید واژه سجود در لغت عرب سجد البعیر اذا خفض رأسه، وقتی شتر سرش رو خاک میگذاره میگن سجده کرد. آیت و تزلله، یعنی اون نهایت خضوع، خشوع و تواضع رو در کلام عرب واژه سجود به لحاظ لغوی یعنی این. هنگامی که خاک زیر پای اسبان و سواران پودر میشه، دیگه خاشع و خاضع میشه، میگن خاک سجده کرد. تر الاکم فیها سجدن للحوافری، ز سم ستوران در این پهن دشت، زمین شد شش و آسمان گشت هشت. یعنی دقیقاً سجده زیر پای اسب توسط خاک سجده گفته می شود. این لغت سجده است. به همین خاطر واژه سجده یعنی نهایت خضوع و نهایت خشوع و تسلیم. این معنای کلمه سجده است. اگر شما سجده برای آدم توسط فرشتگان الهی شنیدید، این نیست. فرشتگان که مانند ما انسان ها از جنس ما سجده ندارن که در قسمت بعدی عرض می کنم. سجده برای انسان ها شکل خاصی است. فرشتگان که نه پیشانی دارن نه خاک برای اونها مطرح بود. هنگامی که آدم رسید به جایی که علم آدم الاسماء کلها، با آموختن تمام اسرار الهی، با آشنا شدن با ملک و ملکوت، لیاقت خلافت الهی رو پیدا کرد، به فرشتگان گفتن نهایت ادب و تواضع رو برای مقام علم آدم ابراز کنید. فسجد الملائکه و کلهم، همه سجده کردن، یعنی همه پذیرفتن الا ابلیس که این خضوع رو نپذیرفت، حاضر نشد خضوع و تواضع کند برای آدم. یا اگر شما سجده یعقوب و فرزندانش را برای یوسف میشنوید، اون نهایت خضوع و نهایت تواضع رو اشاره میکنه که اینا دیگه نهایت تسلیم و تواضع رو برای جناب یوسف نشان دادن و شد تعویل اون خوابی که در نوجوانی دیده بود که خورشید و ماه و 11 ستاره برای او سجده کردند. خب این تعویل اونه دیگه، مشخصه باید نسبیتی داشته باشد بین اون چه دیده است و اون چه محقق شده است. خب آیه پس چی میگه؟ علم تر ان الله یسجد له، پیامبر آیا شهود کردی که تمام آفرینش، تمام هستی، من فی السماوات، هر چه در آسمان هاست، من رو اگر به شکل من معنا کنیم، ما معنا نکنیم، یعنی بگوییم تمام سکان و ساکنان آسمان ها، ابتداعا ذهنمون میره سراغ فرشتگان الهی، به دنبال اون اگر در آسمان ها ساکن وجود داره غیر از زمین، که استحضار دارید سوره مبارکه شورا طبق آیه 29 خداوند اثبات میکند، قرآن بازگو میکند که ما بینهما، بین زمین و آسمان ها، دابه و موجودات زنده وجود داره، یعنی تصریح داره قرآن به این که موجود زنده فقط در زمین سکونت نداره، انسان در زمین سکونت داره، اما در کرات دیگر هم موجودات زنده و دواب و دابه وجود داره. این رو قرآن مطرح میکنه آیه 29 سوره مبارکه شورا. همه اینها و من فی الارض، و هر چه در زمین است و هر چه در زمین است، همه تسلیم، خاضع و خاشع برای خداوندم بدون استثناء، تمام پدیدان، تمام مخلوقات، ما سبله، ماورای الهی. بعد که این جمله گفته میشه، بعد اشاره میشه به شکل ذکر خاص بعد از آن به یه مصادیقی از میان همه اینها، میفهمد و شمس، و خورشید رو مطرح میکنه. چرا خورشید رو مطرح میکند خداوند؟ به دلیل اینکه نقش اصلی در حیات این زمین با خورشید است. ما منظومه شمسی هستیم، سولار سیستم، یعنی این خورشید و سولاره که مرکزیت این منظومه رو رقم میزند. اگر خورشید باشد زمین میماند، اگر نباشد زمین نمیماند. گرمای ما، نور ما، دوام ما با ارتباط با خورشید است. به همین خاطر از شمس و کبرت، زمانی که بناس زمین از میان برود، با از میان رفتن خورشید است و اون محوریت اصلی از میان میره، بعد زمین هم از میان خواهد رفت. چون نقش خورشید بسیار مهمه، لذا اشاره به خورشید میشه. به دنبال اون والقمر، خب ما در کنار این آفتاب ماهتاب داریم، اون چیزی که در تمام عمر انس شبانه با اون داریم و این چراغ خواب زیبای شاعرانه ای که خداوند سبحان در نهایت زیبایی برای ما رقم زده است چیست؟ ماه. لذا اشاره به ماه میکنه. و خورشید تسلیم خداوند، ماه تسلیم خداوند و خاضع برای او، و نجوم و بقیه اجرام و میلیونها منظومه، مانند منظومه شمسی، میلیاردها میلیارد اجرام ستارگان و نجوم و الجبال، و اشاره میکند به کوها، خداوند کوها هم تسلیم خاضع برای خداوند سبحان. چرا این اشاره مطرح میشه؟ به دلیل اینکه کوه در زندگی ما انسان ها و در زمین نماد دو چیزه، یکی سرافراشتگی و سربلندی است، دوم صلابت و استقامت. دیگه ما هر چی رو بخوایم در بلندی و سختی تشبیه کنیم به کوه تشبیه میکنیم. المؤمن کالجبل الراسخ لا یحرکه العواصف، مؤمن مانند کوه پرصلابت و استوار است، هیچی او رو تکان نمیده. پند او همچو باد و من از باد می نجنبم که کوه الوندم. هنگامی که خود استواری رو بگه، کوه رو مطرح. یا بلندی رو میخواییم بگیم، ای دیو سپید پای در بند، ای قله گیتی، ای دماوند، به تعبیر مرحوم بهار. خب این بلندی، سختی، صلابت، کوه ها با تمام افراشتگی و بلندی و صلابت همه تسلیم و خاضع برای پروردگار و شجر و درختان. تمام اشجار باز به خاطر نقش حیاتی که درختان در زندگی ما دارند و پدیده فتوسنتز و بالاخره زیست ما، تنفس ما، همه چیز ما، تغذیه ما با این اشجار وجود دارند، لذا اشجار رو به شکل خاص مطرح میکنه. و دواب در یک کلمه، و دواب، دواب جمع دابه، دابه از ماده دب یا دبو به معنای جنبندگی و حرکت میاد. به همین خاطر دواب یعنی کلیه جنبندگان، تمام جنبندگان همه برای خدا تسلیم و خاضع و خاشع و در حال سجده پیوسته. فرمود و دواب و کثیر من الناس. من اینجا توقف میکنم، باید برگردم یه توضیح رو خدمت دوستان بگم، بعد از اینجا و بسیاری از مردمان رو جدای از قبل باید خدمت عزیزان توضیح بدم. آنچه را که حضرت احدیت مطرح می کند این است که همه ی هستی و آفرینش خاضع و خاشع و تسلیم خداوندند. این خضوع و خشوع تا اینجا که گفتیم یه شکل و یه روایت داره، اما از جایی که پای موجودی به نام انسان پیش میاد و کثیرون یعنی و یسجد و کثیرون من الناس و بسیاری از مردمان هم سجده می کنند و بسیاری از مردمان هم سجده نمی کنند، یعنی ذات احدیت اشاره می کنه به بسیاری از مردمان که چه سجده می کنند، یعنی متفاوت از آنچه تا الان گفته شد. دقیقا هنگامی که مجموعه آیات رو بررسی می کنیم ما دو سجده داریم با همین توضیحی که عرض میکنم. یک سجود از تمام آفرینش سر میزند، حتی انسان به لحاظ وجه مشترکش با بقیه هستی. یه سجده‌ای داریم که این خاص انسان است، این ویژه انسان هاست و امتیاز ویژه انسان و جدا میکنه انسان رو از بقیه. اون سجده اول رو میگیم سجود تکوینی، طبیعی، قهری، هر اسمی میخواییم بگذاریم معنا یکیه، یکی از اینها، یعنی سجود تکوینی و طبیعی و قهری و غیر ارادی است به معنای خضوع و تسلیم کامل تمام هستی و آفرینش، تسلیم حضرت احدیت است. له اسلم من فی السماوات و الارض طوعا و کرها، بخواهند یا نخواهند تمام وجود تسلیم خداوند است. یعنی ذات احدیت اراده کرده پدیده های خلقت رو به وجود آورده است، هیچ موجودی به اختیار خودش پای به هستی نگذاشته، نبوده که قبلا اختیاری داشته باشه. مگر ما قبلا جایی بودیم که از ما سوالی شود، مشورتی شود که آیا شما مایلید به عالمی به نام دنیا پای بگذارید؟ در عدم بودیم مستور وجود تا محبت پرده ما را زدود. خداوند ما را از نیستی به هستی میاره دیگه. هیچ پدیده‌ای در اصل آمدن به وجود چیزی و مقوله‌ای به نام اختیار نداره، تسلیم محض از نیستی. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. هر پدیده‌ای رو ذات احدیت اراده کرده است، آفریده است و به وجود آمده است. تمام هستی، تمام کائنات، اینهایی که اسم برد خداوند سبحان، یک به یک اینی که فرمود خورشید، تمام این پدیده ها خورشید هم به امر الهی به وجود آمده است، به امر الهی هم از میان میره. انسان به امر الهی جسم ما متولد میشه و به امر الهی هم باز نحن قدرنا بینکم الموت، مرگ رو خدا در میان ما اندازه گیری کرده است و کل نفس زائقة الموت، از بین میریم، هیچ اختیاری هم نداریم، انقریب است که از ما اثری باقی نیست. بدون هیچ شک و شبهه‌ای 100 سال آینده یه نفر از ما پا در روی این زمین نمیگذارد و نیست. ما نه اختیار در آمدن داریم نه در رفتن، تسلیم محضیم دیگه، آن چه خواسته است انجام داده است. در بسیاری از خصوصیات میبینید در کارکردهایی که این پدیده‌هایی که ذات احدیت نام میبره همینطور. خورشید تسلیم محض خداست در تمام قوانینی که برای این جرم آسمانی ذات احدیت قرار داده است. الشمس تجری لمستقر لها، خورشید رو خدا به گونه‌ای قرار داده است که در اون مسیر و استقرار خودش در حال حرکت است. با تمام قوانینی که در خورشید وجود داره که الان دیگه زمان بحث و ترهیم نیست. این تسلیم الهی است، کار خودشو داره بدون اختلاف خورشید انجام میده. لا شمس و ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار كل في فلك يسبحون. ماه کار خودش میکنه، خورشید کار خودش میکنه، همه در مدارهای خودشون در حال حرکتن. این یعنی سجود برای ذات احدیت و اون که حضرت حق برای اینها برنامه ریزی کرده است طبق اون دارن عمل میکنن. و شمس و القمر و نجوم، بقیه اجرام و ستارگان با این سرعتهای مهیب آسمانی همه دارن حرکت میکنن به سوی یه جایی که از اون عالمان علم نجوم تعبیر به چه میکنن؟ وگا. به سوی وگا در حال حرکتند. اینها تمام این کیهان و کائنات، اونچه که شناختیم، همه اینها با یه سرعت‌های مهیبی، با سرعت‌های نجومی، نجومن با سرعت‌های نجومی در حال حرکتند به اون مقصدی که خداوند برای اونها مقرر کرده. در این حال حرکت‌های خاص خودشون را هم همه درون خودشون دارن به شکل می‌گیرد. به دنبال اون فرمود والجبال و کوه‌ها، اینها تمام خضوع و سجود خودشون رو برای بشریت دارن. اینها نقششون رو که در زمین است و الجبال ارساها، به عنوان لنگرهای زمین و به عنوان اوتاد زمین، میخهای زمین، رسالت خودشو داره اورست انجام میده، هیمالیا در حفظ و نگاه داشتن این زمین و برکاتی که برای بشریت داره قهرن به تسلیم الهی سر فرود آورده داره انجام میده. و شجر و درختان، اینا همه تسلیمند. خداوند سبحان این جهان طبیعت رو میلیون ها سال قبل آفریده است، آماده کرده برای انسان و لرزه فرشناها، گسترده است و نعم الماهدون، خوب هم گسترده و آماده کرده است و بدون هیچ تخلف این وجود داره کار خودش رو انجام میده. فردا روز 23 رمضان المبارک در این شهر فجر ساعت 3:47 سر میزند، فجر صادق که آغاز روزداری ما و شماست. این روز 22 48 بود، روز بعد از آن 46 خواهد بود، 3:46 میشه. این تقویم نجومی است که 300 سال قبل 400 سال قبل منجم باشی در این شهر این رو اکتشاف کرده و الان داره عمل میشه بدون ثانیه ای تخلف، در حال جریان و اجراست. یعنی خورشید، ماه، زمین سجده برای خداوند میکنن لحظه لحظه با این تسلیم قهری که برای اونها قرار داده شده است. خداوند فرمول این پدیده رو، فرمولاسیون این پدیده رو از آغاز آفرینش تغییر نداده و این آب همونی که هست هاشت و او داره کارش رو انجام میده. شما انار رو نگاه میکنید، پرتقال رو نگاه میکنید، میوه ها رو نگاه میکنید، رویدنی ها و سبزی ها رو نگاه میکنید، هیچ تغییری در فرمول اینها در این 500,000 سال، 1,000,000 سال از زمانی که ایجاد شدن پیش نیومده. اینها با همین روش تولیداتی هستن که دارن کار خودشون رو انجام میدن بدون تخلف. نام این چیز در قرآن سجده است، یعنی تمام این هستی تسلیم بر اساس قاعده اتران الهی برنامه ریزی شده با بهترین زبان برنامه ریزی در حال اجرا و شکل گرفتن و تحرک و جریان است. مجموعه این شجر و دواب و همه جنبندگان، این چنین در یک کلمه، تمام اینها آن با آن تکوینی و به شکل طبیعی سجده می کنند. انسان هم تا جایی که جسم انسان رو بررسی می کنیم همین است، یعنی جسم ما هم تابع همین قاعده یسجد است و داره مانند خورشید و ماه کار خودشو میکنه. ما هیچ کدام برای آمدن به وجود اختیاری نداشتیم، اراده ای سر نزد مگر اراده الهی که هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. هیچی نبودیم ما، خداوند ما رو به وجود آورد. خاطر عزیزانی که در بحث مشارکت میکردن، یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم من مضغه مخلقه و غیر مخلقه، تمام مراحل شکلگیری جنین رو، یه بحث جامع امبریولوژی رو، جنین شناسی رو اون شب خدمت عزیزان توضیح دادیم. ما چه کاری ایم در این جهت؟ در این شکل گرفتن، در این که بیاد این اسپرم این قشاع تخمک رو پاره کنه و وارد بشه و بعد این فولیکول بارور بشه و بخواد بیاد لوله های فالوپیان رو طی کنه، وارد رحم بشه، ایمپلیت بشه، علقه بشه. ما چه نقشی در اینها داریم؟ ما چه حضوری داشتیم؟ اشهدو خلقهم؟ آیا انسان ها شاهد آفرینشون بودن؟ ستکتب و شهادتهم، بگید چی دیدید از آفرینش خودتون؟ یصورکم فی الارحام کیف یشاء، آنگونه که خواسته است در رحم شما را صورتگری می کند. ما نقشی نداریم در این شکلگیری این وجود و این رنگ و این پوست و این چشم و این اندام و این خصوصیات و یعلم ما فی الارحام. خداوند سبحان در رحم این وجود رو طراحی کرده است، پا گذاشتیم به وجود. تمام این سجده ما، تمام تسلیم امر جناب حق، آمدیم به وجود با بقیه هستی، تنظیم این قلب و این ریه و این کبد و این بخش قده بزرگ بدن و تمام این، هیچ ما در اینها، در ساختارهای اینها، در شکل فیزیولوژی خودمون ما نقشی نداشتیم که انسانها، که اینا همه دقیقا طراحی حضرت احدیت و تسلیم وجود او برای تحقق یک انسان. همه مشترکیم، من فی السماوات و من فی الارض و شمس و القمر و النجوم و الجبال و الشجر و الدواب. و تا اینجا من متوقف کردم بحث رو خدمت عزیزان. و کثیر من الناس، تا اینجا سجده تکوینی قهری غیر ارادی است، یعنی همه وجود تسلیم خداوند. البته اینجا حرف داریم، میگم الان خدمت عزیزان، اما از اینجا لحن عبارت قرآن عوض میشه که پای موجودی به نام انسان مطرح میشه. و کثیر من الناس، این واو واو عطف بر سجده اوله، و یسجد و کثیر من الناس. اگر این سجده همون سجده اول بود که فرموده بود من فی السماوات و من فی الارض، ما من فی الارضیم دیگه، شامل ما میشد. اما مشخص میشه این سجده دیگه است که برای انسان جدا از اینجا به بعد مطرح میشه. بله، موجودی به نام انسان به صحنه آفرینش میآید که خدا به او یه موهبتی میکنه و یه چیزی به این موجود میده که این رو متفاوت از تمام اینهایی که اسم برده شد میکند. به همین خاطر سطح سجده او را، تسلیم او را، کرنش او را و پذیرش او را در برابر حضرت خود ارتقا میده. یه موجودی می آفریند که به او مقوله‌ای میده به نام عقل، فکر. یه موجودی می آفریند عاقل، متفکر، دارای تدبیر. این جوهر عقل، این عامل ادراک، تشخیص حسن و قبح، جزئی و کلی، استنباط و استدراج و استدلال. یه نیروی به این انسان و توانی و قوه عقلی به این انسان میده که روزی که میآفریند این قوه رو میگه بکه اصیب و بکه و عاقب عقل، من به خاطر تو ثواب و عقاب میدم. این تو هستی که به انسان چون این جایگاهی رو میبخشی. عقل میاد در وجود انسان، جایگاه اون، سر و کار اون با چیست؟ با بخش دوم وجودی ما، نه اون جسمی که مشترک بود با ماه و خورشید و دواب و جنبندگان. دواب داخلش حیوانات دیگه، چهار پایان، اینها هم هستن داخلش. نه، خداوند به این انسان گفت و اذا سویته، وقتی این تندیس رو کامل کردیم، و نفخت فیه من روحی، یه چیزی به نام روح اضافه میکنیم به این انسان، به این جسم، به این کالبد فیزیکی، به این 22 عنصری که این جسم را از جدول مندلیف رقم میزند. یه چیزی به این اضافه میکنیم به نام روح، به نام نفس، به نام صدر، به نام فؤاد، که این همراه با نیروی عقل فعالیت میکنه و این بخش انسان تکلیفش، وجودش با همه آفرینش متفاوت است. این موجود با این انسان با کمک این جان، روح، نفس، در پارسی جانش میگیم، روح، نفس، صدر، تمام این ویژگی ها و نیروی عقل، این هم سجده می کند برای خدا، اما نه مانند آن دیگران. و کثیر من الناس، این انسان سجده می کند، سجده سوای اون سجده تکوینی غیر ارادی و طبیعی، سجده ارادی اختیاری تشریعی. یعنی این انسان به جایی میرسد که به او میگویند اسجد لآدم. این خطاب رو بکنید بگید بهش میگه خداوند حالا سجده کن برای من. این مواجه میشه با دستور سجود، تأمل میکنه، بررسی میکنه، میسنجد، میگه ربنا اننا سمعنا منادیا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. پروردگارا تو خالق منی، آفریدگار منی، همه چیز من از توست، حکمان چه تو فرمایی، رأیان چه تو اندیش، به تمام وجود تسلیم تو هستم و میگم الهی کفابی زن ان اکون لک عبدا و کفابی فخرن ان تکون لی ربا. همان میگوید که پور ابو طالب میگوید صاحب شهادت ایام، خدایا بالاترین افتخار علی این است که عبد تو و تسلیم تو باشد، و بالاترین عزت علی این است که تو مولای او و صاحب اختیار او باشی. از اینجا سجود اختیاری شروع میشه، تسلیم اختیاری موجودی به نام انسان. این انسان میتونه تسلیم خدا کند وجود خودش را، میتواند تسلیم خدا نکند. اسلم تو مع سلیمان لله رب العالمین. تمام هنر پیامبران این بوده که بشر رو به سجده بیاورن، یعنی تسلیم خداوند کنن. انسان خاضع و خاشع در قبال پروردگار خیش اوامر و نواهی الهی باشد و به مقام این سجده دست پیدا کنند. حالا این انسان که چنین جایگاهی داره، گاهی میپذیرد تسلیم ذات احدیت با اراده و میل میشه، گاهی نمیشه. گزارش قرآن رو ببینید، و کثیر من الناس، و بسیاری از مردمان برای خدا سجده میکنند. این کدوم سجده؟ این دیگه اگر سجده اولی بود که فرمود من فعل از همه سجده بخوایم نخوایم، کافر و فاسق و مؤمن همشون تسلیم خدا به دنیا میان و تسلیم خدا جسمشون زندگی میکنند. میخواد آقا امیرالمؤمنین باشد یا ابن ملجم باشد، بدن همون بدنه، داره کار خودش رو به امر الهی و تسلیم الهی میکند. اما جایی که میشه انسان به عنوان خلیفه الهی، به عنوان صاحب روح، به عنوان صاحب نفس، عقل، اینجا دیگه انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. گروهی از انسان‌ها بررسی می‌کنند عاقلانه، تمام شواهد رو می‌بینند، می‌بینند اینجا دیگه باید سر رو در پیشگاه حضرت جانان فرود بیارن. حالا در ادامه میگم یه لذت‌هایی داره که انشالله فرصت باشه توضیح بدم خدمت دوستان. اما گروهی از موجودات، گروهی از انسان‌ها، یعنی همین موجود و انسان‌ها، سر بر نمی‌تابند. اینها در قبال پروردگارشان تسلیم نمیشن، خضوع نمی کنن، امر او نمی پذیرن، فرمان او نمی برن. یا ایها الناس اعبدوا ربکم، انسان ها پروردگار و خالق خودتون رو عبودیت کنید. عبد بودن یعنی سجده کردن، یعنی تسلیم شدن، خاضع شدن. وجود رو به تو داده ام، هستی خیش را، تو دانی حساب کم و بیش را. گروهی میپذیرن و گروه نمیپذیرن. ببینید فرمود و کثیر من الناس، خیلی ها، بسیاری از انسان ها از آغاز آفرینش پذیرفتند و سجده اختیاری و انتخابی کردند، یعنی وجودشون رو تسلیم حضرت جانان کردند و معتقد شدن ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، خدا دو دل تو وجود انسان قرار نداده است، یک دل یک دلبر. رسم عاشق نیست با یک دل دو دل برداشتن، یا ز جانان یا ز جان باید که دل برداشتن. این گروهی شدن، کسانی شدن که شدن مؤمن، مسلم، سجده کننده برای از دهدیت، و در این میدان مسابقه با هم دادن. بعضی هاشون به جایی رسیدن که کلا این کتاب الابرار رفی الیین و ما ادراک ما الیون، رسیدن به مراتبی که دیگه بالاتر از اون مرتبهی تصور نمیشه در آفرینش برای مخلوق. از مسیر تسلیم الهی و سجود و عبدی اطعنی اجعلک مثلی در مسیر اطاعت الهی شدن خلیفه الهی، شدن موجودی که میتواند در این هستی حکمرانی کند، صاحب ولایت شدن، ولایت در تشریع، ولایت در تکوین. اینها به چنین مقامی رسیدن که باز در ادامه یه شمش رو عرض میکنم خدمت دوستان. اما در قبال اینها و کثیرون، اینجا دیگه سوگنامه آغاز میشود، و کثیرون حق علیه العذاب، اما بسیاری هم در قبال این بسیار حق علیه العذاب، اینها سجده نکردند، تسلیم خداوند نشدند، نپذیرفتند خدا را، رسولان او را، تعالیم او را، فرامین او را، اوامر و نواهی او را، شدن تعبیر منتها تعبیر این قرآن نمیگه و گروهی نه سجده نکردن، میفرماد حق علیه العذاب، اون گروهی که بریدند و جدا شدند و نپذیرفتند، اینها متاسفانه رفتند به سوی، به جایی که عقوبت و قهر، به جای رحمت و عنایت و تفضل شامل حالان شد. و کثیر حق علیه العذاب. حالا اوج و زیبایی آیه تو این قسمت که یه توضیح بدم من اینجا نسبت به قبل، حوصله بفرمایید بعد برگردم این جان مطلب رو اینجا بگم و این بحث رو به پایان برسانم. منظر بارکتون. الم ترن الله یسجد له من فی السماوات والارض. عزیزان اینجا یه افق دیگه ای وجود داره، عرض کردم رؤیت یا حسی یا عقلی یا شهودی. اگر این رؤیت رؤیت شهودی است و خطاب به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی، چیز دیگری و معنای دیگری رو از آیه شریفه باید فهم کنیم و اون اینه. ببینید یه عباراتی در قرآن داریم که اینها شگفت انگیزه، یعنی خداوند یه چیزهایی رو نسبت میده، همپای اون که به ما انسانها نسبت میده به همه ی هستی نسبت میده. کلون لهو قانتون، یا مریم اقنوتی لربک، مریم برای پروردگارت قنوت کن، اون خضوع و اون نیایش لازم رو داشته باش به معانی که قنوت دارد. بعد میگه تمام هستی برای خداوند قنوت میکند. تسبیح یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، ما بندگان الهی سبحان الله اما یصفون، ما تسبیح خداوند میکنیم، تمام هستی تسبیح خداوند میکند. و لهو اسلم من فی السماوات و الارض، تمام هستی تسلیم خداوند میشود. اینجا اوجش. و ام من شیئن الا یسبح بحمده، هیچی تو این هستی نیست الا اینکه خدا را تسبیح میکند همراه با حمد الهی، یعنی تمام آفرینش خدا را حمد میکند. ولکن لا تفقهون تسبیحهم، مشکل اینه که شما تسبیح اینها رو نمیفهمید، فقه نمیکنید، متوجه نمیشید. اگر مراد از تمام این واژگان تسبیح و حمد و قنوت و تسلیم شکل ظاهری و حالات تکوینی باشه که ابتدای سخن توضیح دادم، خب این که داریم میفهمیم، اینی که داریم متوجه میشیم، این نظم جاری در خلقت و تمام این خصوصیات که قابل فهم و درک است. مثل این که سخن در چیز دیگری است، راهگشا بعض از آیات قرآن میشه. این که میبینید خداوند فرمود ولله جنود و سماوات و الارض، تمام جنود آسمان و زمین از خداست، سپاهیان آسمان و زمین از خداست. یعنی چه؟ و اوها فی کل سماعن امرها. امشب شب قدره که این بعد عظمت قرآن رو عرض میکنم عزیزان خدمت شما، شب نزول این کلامه، یه توجهی به این ابعاد کلام الهی داشته باشیم. و خدا در هر بخش از وجود وحی لازم رو کرد و اوها فی کل سماعن امرها. خداوند گفت به آسمان و زمین قال لها وللارض اتیا طوعاً او کرها، بیاید تسلیم من باشید. زمین و آسمان گفتند آمدیم طائعین، با پذیرش آمدیم، با تسلیم آمدیم. خداوند رو میکند به آتش، برای ابراهیم میگه یا نار کونی بردن و سلامن، خدا با آتش صحبت میکند، بعد آتش میپذیرد، خاموش میشود. همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن. خداوند رو می کند به اون طوفان به پا شده در زمین آسمان و نجات کشتی نوح رو. و قیل یا ارض ابلعی ماءک، زمین آب تو فرو بکش، و یا سماء اقلعی، آسمان ببند دریچه آب را. و قیل الماء و قضی الامر، شد آنچه خداوند فرمود. خداوند خطاب میکند به کوه ها و پرندگان، میگه یا جبال و عوبی معه و تیر، کوه ها پرندگان بنشینید با داوود رسیلی کنید، با داوود بخونید، همزبانی کنید، گروه کور تشکیل بدید با داوود، با هم بخونید. اینها که دیگه بحث تکوین نیست. به اینجا که میرسد دیگه بحث فرصت باز کردن بیشتر از این نداره خدمت دوستان عزیز. به اینجا که میرسد قصه همان میشه که بر اساس این گونه آیات شریفه و بر اساس اون که پیامبر دست میبرد این سنگریزه رو بر میداره، در کف دست نبی مکرم به سخن می آید، زمزمه می کند. استون حنانه از هجر رسول ناله ها می زد، ناله ها می زد، چو ارباب عقول. یه ستون خرمای خشکی بود، پیامبر وقتی سخنرانی می کردن به اون تکیه می دادند و سخنرانی می کردن. اصحاب دیدن پیامبر پا به سن دارن میگذارن، یه منبر دو پله برای رسول خدا درست کردن. پیامبر تا روز اول رفتن رو منبر نشستن، یه صدای عجیبی فضای مسجد رو گرفت که هیچکی نفهمید چیست. پیامبر اومدن پایین، رفتن کنار این اصله خرما نوازشش کردن، فرمودن به خدا قسم اگر آرامش نمی کردم تا قیامت در فراق من ناله میزد. همونی که میرید کنارش نماز میخونید تو مسجد النبی، استوانه حنانه، استون حنانه از هجر رسول ناله ها می زد، چو ارباب عقول. هنگامی که این حقیقت قرآنی باز میشه، کار به اونجا میشه، گر تو را از غیب چشمی باز شد، با تو ذرات جهان همراز شد. نطق آب و نطق خاک و نطق گل، هست محسوس حواس اهل دل. هر جمادی با تو می گوید سخن، کو تو را آن گوش و چشمه بلحسن. اگر داشته باشی اون گوش و چشم را، به این حقیقت میرسی که تمام ذرات وجود دارای شعور مرموزی هستند. یه وقتی حدود 2 دهه قبل 3 دهه قبل یه عده از بالاخره در کشور خود ما این حرکت افتاد، اون کتاب یک نوشته شد، اون بحث شعور مرموز مطرح شد، مباحث کوانتومی رو مطرح کردن، در برکلی یک مباحثی مطرح شد، دنبال این رو خیلی گرفتن، بررسی کنید ببینید هست آثار اون، که آیا ما غیر از ذرات و بارهایی که در هستی داریم، آیا ما بار دارای شعور هم ممکنه داشته باشیم یا نه، آیا منحصر میشه به اینها یا غیر از این چیزی دیگری در وجود هست. این گونه آیات قرآن اثبات میکند که جمله ذرات عالم در نهان، با تو میگویند روزان و شبان. ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. تمام این هستی دارای یه شعوری، دارای روحی، دارای یه هستی هستند که اینها دیگه مرتبط میشه با اون ارتباط اول بحث که اشاره کردم، ارتباط بین ملک و ملکوت، که ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند، هر آن که خدمت جام جهان نما بکند. بله، علم ترن الله یسجد، و یه جلوه این سجود اینه که به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. پشتش اینه آنچرا که جناب شیخ اجل سعدی میگوید، یا حافظ در این غزل میگوید، یا دیگران از عرفا، حکما، ادبا و متکلمین، محدثین، عالمین که به این حقیقت رسیدند. حالا فرمود، اما اینجا ببینید بحث انسان و سهم انسان دیگه چیز دیگه میشه، و کثیرون من الناس و کثیرون حق علیه العذاب. حالا و من یهن الله فما له من مکرم، اینجا بحث انسانه، و هر انسانی که مورد توهین و اهانت و پستی قرار بگیرد هیچ مکرم نداره جز خداوند، مکرمی برای او نیست. مکرم از ماده چی میاد؟ کرامت. کرامت ارجمندی. اگر خداوند بهایی و وقعی به بنده خیش ننهد، هیچ انسانی هیچ کرامتی ندارد. این از ناحیه چی میاد؟ از ناحیه سجوده و تسلیم است. ساده و روان عرض میکنم خدمت عزیزان و بزرگواران خودم. عزیزان من، فاش میگویم از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. انسان، ما آدمیان به خودی خود هیچ ارزش ذاتی نداریم، کرامت ذاتی نداریم. یعنی ما انسان‌ها بالاخره 37.2 تریلیون سلول ما، این کرامت خاصی نداره، ارزش خاصی نداره. اینها دی ان ای ما به خودی خودش ارزش ذاتی نداره. ما چه ارزشی داره وجود ما، جسم ما، این خون ما، قلب ما، شش ما، به لحاظ فیزیولوژی، حتی به لحاظ ساختار روحی، منقطع از اون روحی الهی عرض می کنم. این خیلی بحث مهمه. ما به خودی خود انسان موجود دارای کرامتی نیست. با کمال ادب و عذرخواهی بین انسان و بین حیوانات عالم به لحاظ ذات وجودی هیچ تفاوتی نیست. ما یه چیز مستقلی نداریم، یه ارزش ذاتی مستقلی نداریم. تمام ارزش وجودی انسان آن است که این نی بر نوای که قرار میگیرد و میگوید بشنو این نی چون حکایت میکند، از جدایی ها شکایت میکند. تمام عظمت وجودی انسان به اون مضافون الیهی که به اون اضافه میشه. اگر انسان ارزش وجودی خودش رو بخواد از یه عناوینی بگیرد، ببینید صاحب ارزش میشه. یعنی انسان تمام اتکا خودش رو متصل کند، به اصطلاح فلاسفه ما وجود ربطیم، یعنی متصل میشیم به یه چیزی که ارزون ارزش بگیریم، چون ذاتاً که ارزش خاصی تو وجودمون نیست. حالا یه کسی خودش رو متصل میکنه به ثروت فلانی به اضافه این مقدار، این خانوم به اضافه 10 کیلو طلا مثلا میشه یه خانوم با شخصیت، یه خانوم مکرمه، یه خانوم محترمه، درسته؟ میشه؟ یعنی انسان با ثروت میشه اون انسان دارای کرامت و ارجمندی، اونی که چرخ در گردش اسیر هوش ماست، باده در جوشش گدای جوش ماست، قالب از ما هست شد نه ما از او، باده از ما مست شد نه ما از او. آیا انسان با یه انبوهی از ثروت بشه نمیدانم رنگ اول ثروت جهانی، حالا اسم نبریم، بالاخره بشه این و اون به قول خودشون صحبت، یعنی میشه دارای کرامت؟ اینهایی که تو لیست اسمشون رو میبینید از اول تا دهم، اینا انسانهای مکرمی هستند در میان بشریت؟ اینا آیا کرامت پیدا میکنن؟ اینا آیا قدرت، زور انسان رو دارای مکرمت میکنه؟ سلاطین، قدرتمندان، تمام این قدر قدرتان تاریخ، اینها کرامت پیدا کردن با قدرت و سلطنتشون، با ریاستشون، با مقامشون، با رسیدن تکه زدن در یه صندلی؟ نه. حتی بفرمایید زیبایی، اونهایی که شهرآشوب بودند و بشریت رو زیر رو میکردن روی پرده نقره‌ای و عرض به خدمتون و دلها رو میبردند و برای خودشون قدی و بالایی و شکلی و فلانی و خب بالاخره اینها چی؟ اینها ما یا اینها شدن کریم، دارای کرامت و ارزشمندی در میان بشریت و در تاریخ آفرینش؟ نه. چرا؟ مال، ثروت، قدرت، زیبایی ظاهری، به اینها میگن عرز. اینا اعرازند. ابر میاد تو آسمان میباره دیگه، هیچی نیست. به ابر میگن عارض، عارضون ممطرنا، چون لحظه این میاد میره دیگه، اعتباری نداره. اینها اعتباریاتن، امور حقیقی نیستن. ثروت میاد و میره. خود ثروت به چی وابستگی داره؟ یه آتشی، یه عرض به خدمتون زیر رو شدنی، یه تحولی، تمام این ثروت به خاک یکسان میشه. اون قدرت، آقا این قدر قدرت ها، اون لحظه‌ای که تناب رو انداختند بر گردن دیکتاتور بغداد، هممون دیدیم چه اتفاقی افتاد با اون صورت و با اون وضع و اینطوری میکرد و بعد هم زیر پا رو خالی کردن رفت با این تمام. کسی که تاوان خون جنایات اون رو این ملت داده که بر سر کوی و برزنی که نگاه میکنید نام یه شهیدی رو ردیف میبینید، یه کشته یه عشقی رو ردیف میبینید. تموم. این قدرت ها در دنیای امروز داریم میبینیم، عرض بودن قدرت را، آرزی بودن ثروت را، زیبایی را، بالاخره آقا هر جورم هزار جور پیکر تراشی هم بکنن، عمل جراحی هم انجام بده، باز این پیرزنه هیچ کارش نمیتونه بکنه که یه زمانی سوپر استار اول نمیدونم فلان دنیا بوده است و کنج ایتالیا یا فلان یا کجا. هیچ. اونی که این وجود انسان رو ارزش میده و کرامت میده، ارزش حقیقی، نه ارزش اعتباری. و ارزش حقیقی نیست مگر آن که بازگشت اون به حضرت اطلاق است، به وجود مطلق صفات الهی است، علم کل، جمال کل، قدرت کل، عظمت کل، رأفت کل. یعنی اطلاق در صفات الهی و صفات الهی در ذات الهی. اتصال انسان به صفات خداست که میشه لقد کرمنا بنی آدم، انسان رو کرامت میده. اتصال انسان به عبودیت الهی است که اشاره کردم عبدی اطعنی اجعلک مثلی، بنده من اگر اطاعت من بکنی، به صفات من نزدیک بشی، من تو رو چه میکنم؟ من به تو کرامت میدم. بعد این انسان میتواند به جایی برسد که احی الموتا. آقا شوخی نداره، دو جا قرآن صراحتن میگه دیگه این رو در مورد عیسی مریم حداقل. من میتوانم کور مادرزاد را، من عیسی فعل متکلم وحده، من کور مادرزاد را درمان میکنم به اذن ربی. این اتصالشه، کرامتشه. من برس رو درمان میکنم به اذن ربی. تا میرسه به اینجا احی الموتا به اذن ربی، من مرده رو زنده میکنم به اذن پروردگارم. و تاریخ مسیحیات هم میبینید الیعازر کی فلان، اینا اسامی کسانی که عیسی اینها رو از گور بیرون کشید. حداقل 4 مورد تاریخ مسیحیت مینیسه، ما هم تایید میکنیم. یعنی میشه یحیی و یمیت، میشه محی الموتا. این انسان کرامت به جایی میرسد که متصف به صفات الهی میشه، در رأفت، در رحمت، در علم، در همه این ویژگی هایی که ممکنه انسان با اتصال به خداوند به اون میرسه. و من یوهن الله فما له من مکرم، تمام کرامت ما عزیزان در اون سجده است، در اتصال به حضرت احدیت است، در تسلیم خداوند شدن. به هر میزانی که انسان تسلیم خداوند میشه در وجود، به صفات الهی نزدیک میشه، اوج میگیرد، بالا میآید، به کرامت میرسد. به جایی میرسه که دیگه ان الملائکه خدامنا، فرشتگان هم خادمان ما هستند. مژده وصل تو کوک از سر جان برخیزم، طائر قدسم و از دام جهان برخیزم، به ولای تو که گر بنده خیشم خانی، از سر خواجگی کون و مکان برخیزم. دیگه به جایی میرسه این کرامت که انسان به این مراتب بلند و بالا دست پیدا میکنه. هیچ راهی انسان برای کرامت نداره جز اتصال به اون کسی که مقام امانت رو به انسان داد، سوره احزاب، انا عرضنا الامانه. کرامت رو به انسان داد، سوره اسراء آیه 71. مقام عبودیت رو به انسان داد، علم آدم الاسما، علم رو به انسان داد. همه کرامت و عظمت انسان به انسانیت انسان به اتصال او با خداوند است. حالا انسانی که و کثیرون حق علیه العذاب، هرچه انسان میبرد و جدا میشه از خداوند، هی آن به آن چه پیدا میکنه؟ تنزل، تنزل. به جایی میرسه که بعد دیگه باید بی‌محابا بگوییم اولئک کالانعام بل هم اضل. اولئک کالانعام، دیگه حیات انسانی تنزل پیدا میکنه در سطح حیات بهیمی. بعد در پایان هم فرمود ان الله یفعل ما یشاء، خداوند اون چرا بخواد عمل میکنه، یعنی اون چرا قانون کرده خدا اجرا میشه، هیچ منعی برای قوانین الهی و مشکلی پیش نمیاد. یا مسیر، مسیر بندگی و طاعت و عبودیت است، یا مسیر کفر و کفران و مقابله با تسلیم خداوندی است، نتیجه هم یا اهانت است یا کرامت است، یا به اوج رفتن است یا به حضیض رفتن است، یا فی احسن تقویم یا ثم رددناه اسفل السافلین، یا این است یا آن است. حالا عرض کردم چون شب قدر دلهامون میخوایم ببریم در خانه الهی و آخرین فرصتمون دیگه امسال این سه شب، یه جمله اضافه میکنم خدمت دوستان عزیز و حلاوت این بحث رو تمام کنم. ببینید این مقام سجود انسان برای حضرت هدیت، اون سجود انتخابی اختیاری تسلیم مال جان و روح ماست، این قلب و دل. میرسیم توی آیات این سوره انشاءالله، ذالک من یعظم شاعر الله فانه من تقوى القلوب، میرسیم که کار از کجا درست میشه. وقتی این جان و روح انسان سجده میکنه برای خدا و تسلیم الهی میشه و پذیرا میشه به تمام وجود این قلب، ان الذين امنوا وتطمئن قلوبهم به ذکر الله میشه، مطمئن میشه انسان. بعد علاوه به ذکر الله تطمئن القلوب، این جان و روح قوت می بشکند ابریق را. بعد روح ما میاد با جسممون هماهنگ میشه، یعنی تمام آداب و روش هایی که در شریعت و در آیین الهی آموزش داده میشه، اینا ترکیب جسم و روحند، اینا ترکیب جسم و روحن، هر دو با همه، یعنی هم محتوای هم قالبه. ما نمیتوانیم بگیم آقا ما از شیشه بیمه می بی شیشه طلب کن. مثال میزنم در مورد نماز، یه عده‌ای بگن آقا ما به جایی رسیدیم که تمام وجودمون ذکر الهی است، ما دیگه از آب زهرت الحقیقه بطلت الشریعه، ما دیگه به جایی رسیدیم که نیاز به نماز نداریم دیگه، ما خودمون اصلا نمازیم. هستن گروه های اسم نمیخوام ببرم، ما اصلا خودمون به نمازیم. شما نماز ترید یا علی ابن ابی طالب که فرقش در محراب مسجد کوبه شکافته میشه؟ شما به عرفان رسیدید یا علی به عرفان رسیده است؟ چی میگید؟ فرق کجا شکافته شد؟ در سجده، در سجده شکافته شد فرق امیرالمؤمنین، در مقام سجود شکافته شد. عنایت می‌فرمایید؟ ببینید نماز یه قالب داره یه محتوا، از ما هر دو رو میخوان. روح نماز اقم الصلاة لذکری، اون تذکر است، اون توجه و حضوره. نمازی که روح نداره، حضور قلب نداره، کالبد داره، قالب داره، اما روح نداره، بعد این معراج مؤمن نمیشه، انسانو بالا نمیبره. اثر خودشو داره، مثل اینکه شما غذا میخورید اما نمیدونیم چی خوردیم، اونقدر عجله داشتیم، اونقدر فکرمون درگیر بود نفهمیدیم چی خوردیم، اون کالری رو میرسونه به بدن، اما اون حلاوت، لذت، اون عیشی که باید داشته باشیم نداریم. اما اگر هر دو باشه، اما اگر قالب باشه، محتوا هم باشه. نماز این قالب رو میخواد، همون اول اکبر، اولش تکبیره رو میخواد، آخرش تسلیم رو میخواد، اما روح رو میخواد با هم تر. حج همین قالب رو داره، محتوا رو هم میخواد، باید این دو با هم باشه. جان انسان که تسلیم الهی میشه، بعد این جسمم تسلیم میشه و سجود میکنه. عرض کردم امشب شب این مقامه. اقرب ما یکون العبد الالله و هو ساجد، نزدیکترین حالتی که انسان به خدا پیدا میکنه همین حالت سجود، همین سجده جسمی که داریم، که البته پشتوانه اون چیست؟ جان و تسلیم روح. این نزدیکترین حالت انسان به خداست. تو نماز وقتی گفتیم الله اکبر، ایستادیم به فرمان، بعد احساس کردیم من که باشم که بران خاطره ها ترگذرم، لطفا میکنی خاک در تاج سرم، خم شدیم تو رکوع، بازم احساس میکنیم، احساس هنوز داریم، میبینیم کسیم، اینجا نیاز الفنا و ان الفنا داره، به خاک میفتیم دیگه، میرسیم به حقیقت. در سجود انسان متصل به فنا میشه، به حقیقت میشه عزیزان. لذا این مقام سجود مقام عجیبی است و من خواهش میکنم این نماد سجده که پشتوانه و حقیقت اون تسلیم روح و رسیدن به کرامت الهی است، خیلی مهمه این سجده. بذارید براتون کوتاه بگم و سری رد شم از وجود اماره که از صادق فرمودن قال امیر المؤمنین، کسی که فرقش تو محراب شکافته، اطیل السجود، از من علی بشنوید، سجده هاتون رو طولانی کنید، عتیل السجود، فما من عمل اشد على ابلیس من ان یرا ابن آدم ساجدن، هیچی برای ابلیس از سجده سخت‌تر نیست که از فرزندان آدم ببینه شاخ ابلیس رو میشکنه. چرا؟ لعنه امره به سجود فعصا، چون خدا به او گفت سجده کن، نکرد. بعد وقتی میبینه فرزند آدم و هازا امره به سجود فعطا و نجا، بعد وقتی میبینه فرزند آدم سجده کرد و نجات یافت، ابلیس میسوزه. و بیشترین جایی که انسان میتونه ابلیس رو از خودش طرد کنه این حالت است. فرمود جاء رجل الى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اومد پیش پیامبر گفت یا رسول الله کثرت ذنوبی و ضعف عملی، گناهام خیلی شده، خیلی در عمل ضعیفم. رسول الله فرمودن یه کاتالیزور بهت بگم، به قول ما یه چیزی بگیم که کار کنه برات، راهت بندازه. رسول خدا فرمود اکثر سجود، بسیار سجده کن، اکثر سجود. فانه یحط الذنوب کما تحط ریح ورق الشجر، همونطور که باد میاد برگ های درختان پاییز رو میریزد، سجده گناهان آدم رو میریزد. وقتی انسان خودش رو به فنا میرساند در پیشگاه ذات هدیت و تمام وجودش رو بر خاک، شریفترین عضو رو که پیشانی است، بر پسترین چیز که زمین و خاک میگذاره. یه جمله عجیبی است تو روایت که اگر انسانی در حالت سجده جان دهد، تعبیر اینه اگر یک کسی در حال سجود جان بده دیگه فرشتگان نمیان جانش بگیرند، شاید اسرائیل هم جانش نگیرد، بلکه حضرت جانان جانش بستاند. سوال شد لمت تخذ الله ابراهیم خلیلا، چرا ابراهیم دوست خدا و خلیل الله شد؟ حضرت فرمودند لکثرت سجودهی، به خاطر اینکه کسی رو سجده بود، از عوامل موفقیت ابراهیم. یه جمله دیگه بخونم عرضم تمام. آمد پیش جا رجل الى النبی امیرالمومنین، فهمیدن کسی اومد پیش پیامبر گفت علمنی عملا، یا رسول الله یه کاری من یاد بدید که یحبنی الله، خدا منو دوست داشته باشه، و یحبنی المخلوقون، مردم دوستم داشته باشن، و یثری الله مالی، و خدا ثروتم زیاد کنه، و یصح بدنی، خدا بدن سالم به من بده، و یطیل عمری، عمرم رو طولانی کنه، و یحشرنی معک، و منو با تو محشور کنه. خیلی خوش‌اشتها بود، گفت که یا رسول الله این چیزی بگید، ما خیلی هم دیر اومدیم میخوایم زودم بریم، بگید که اینا رو بگیریم و بریم، مثلا اینا همشو قبل زنبار بگیریم بریم. قال هاذهی، پیامبر فرمودن هاذهی ست و خصال، شش چیز گفتی، یحتاج الی ست، شش کار باید بکنی برای این شش خواستت. یحتاج الی ست. یک، اذا اردت ان یحبک الله، اگر میخوای خدا دوست داشته باشه، فخف و اتقه، از خدا بترس، و حریم و خطوط قرمز الهی رو کنار بگذار، با تقوا عمل کن، محبوب خدا میشی. ترک گناه و انجام طاعت بدیهیست، انسان رو محبوب خدا میکنه. دو، و اذا اردت ان یحبک المخلوقون، اگه میخوای مردم دوست داشته باشن، فاحسن الیهم ورفض ما فی ایدیهم، محبت کن و چشمت رو از مال مردم بردار. مردم اگر ببینن کسی طمع به مالشون داره ازش فاصله میگیرن. نشان بده که اعتنایی به مال کسی نداری، مردم دوستت میدارن، پیش مردم جا میکنی خودت رو و محبوب میشی. خیلی عمیقه توصیه پیامبر. و اذا اردت ان یثری الله مالک، اگر میخوای مالت زیاد بشه، فزکهی، مالتو پاکیزه کن، زکات مالت بده، مالتو تطهیر بکن، خداوند روش میده به مالت. زکات مال برون کن که فضله رز را چو باغبان ببرد بیشتر دهد انگور. اگر این تاک ها رو هر سال نزنن، هرس نکنن، میوه و انگور نمیدهد. و اذا اردت ان یصح الله بدنک، اگر میخوای جسم سالم داشته باشی، فاکثر من الصدقه، زیاد صدقه بده. همین جمله ای که عامیانه خدا رحمت کنه قدیم صدقه رفع بلا، واقعا درست. این از راهکارهایی که کمک میکنه به دفع خطرات از وجودت.
اما و ازا اردت ان یطیل الله عمرک، اگر میخوای عمرتو دراز کنه خدا، فصل زوی ارحامک، صله رحم کن، گره و مشکلات خویشاونداتتو حل کن. بارها گفتم صله رحم این نیست که خراب میشیم سر بند خدا میریزیم 10 نفر 20 نفر سر سفرش بعد کم میاره تا آخر ماه. صله رحم یعنی رفع مشکلات خویشاوندان. عزیز من، جان برادر، یعنی اگر نزدیکانت مشکلی دارن همت کن، آستین بالا بزن در حد توانت. زبانت کار میکنه، قلمت کار میکنه، جیبت کار میکنه، هر چی کار، آبرود کار میکنه، این میشه صله رحم. و آخری، و ازا اردت ان یحشرک الله معی، این اصلا مهمتره دیگه. اگر میخوای، خواستت این بود که خدا تو رو با من محشور کنه، با من پیامبر، اگر میخواهی که خدا تو را با من محشور کند، فتل سجود بین یدی الله الواحد القهار، اگر میخوای با من محشور شوی، سجده کن، سجده های بسیار و سجده های طولانی. این راهکاری است که خدا تو را با من محشور میکنه. از اول آیه بگیرید ببینید به کجا رسید کار. پروردگارا، در این شب با عظمت، دلهای ما رو به معرفت شناخت و طاعت خودت نزدیک بگردان. پروردگارا، توفیق سجود جان و جسم به ما عنایت و کرامت بفرما. آنچه به خوبان بندگانت در این شبها عنایت کردی پروردگار، ما رو از آن محروم مگردان. توفیق بندگی عاشقانه و عارفانه به همه ما کرامت بفرما. من شبهای 23 عزیزانی که توفیقی بوده از سالهای گذشته خدمتشون بودم، میدونید یه مصیبت کوتاهی رو میگم و هر سال همین رو میگم. خب دیشب من توفیقی بود اینجا در پایان مباحث مراسم تشییع جنازه امیرالمؤمنین رو گفتم، اشاره کردم که امام علی تشییع جنازه نداشت، شبانه حضرت رو خواص بیرون آوردن، قبرش هم مجهول. سال 140 امام صادق گفت اینجا قبر پدرم علیه، 100 سال بعد از دفن امیرالمؤمنین قبرش آشکار. حال ببینید، مصیبت من اینه، توسل من اینه. لی خمستون اطفی به مهر الجهیم الهاتمه المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمه، 5 تو این آفرینش هستن که رسیدن به این قله بالای سجود، رسیدن به اونجایی که خدا ولایت برتر تشییع و تکوین بهشون داد، دست عیسی رو از پشت بستن. من نمیدونم چی بوده عزیزان، رسول خدا به رحمت الهی رفت 3 شبانه روز جنازه پیامبر تو خونش موند، مسلمون ها رفتن خلافت پخش کنن، علی مظلوم کنار جنازه نشسته بود تا یه وقتی ام سلمه اومد داد زد وسط بازار، مردم، انگشتان پیامبر داره سیاه میشه، بیان پیامبرتون رو دفن کنید. بعد دست دسته اومدن تو اتاق بر پیامبر نماز خواندند و همونجا در حجره خودش پیامبر چی شد؟ دفن شد بدون تشییع جنازه. بعد از پیامبر نوبت کی شد؟ یاران چه غریبانه رفتند از این خانه. نیمه شبی علی با 4-5 نفر بدن آزرده عزیز و حبیبه خدا رو بیرون آورد شبانه بدون اطلاع، به جایی برد که یا امیر المؤمنین روحی فداک، آسمان را دفن کردی زیر خاک، از تمام نخلها پرسیدم پاسخ خود را ولی نشنیدم، یا امیر المؤمنین روحی فداک، کجا دفن کردی؟ یا علی جان تربت زهرا کجاست؟ یادگار قربت زهرا کجاست؟ برد در یه جایی که باشد فرزندش ولی عصر بیاید و قبر مادر را مکشوف کند. بعد نوبت کی شد؟ خود امیرالمؤمنین. علی هم اشاره کردم تشییع جنازه نداشت. اسدالله غالب، علی ابن ابی طالب با تمام جلالت و عظمت، شبانه فرزندانش مخفیانه علی رو دفن کردن که شاید به جسم درون خاک او هم جماعتی رحم نمی کردند و قبر مخفی شد. این 3 تا از این 5 تا شد. نوبت 4 به ظاهر تشییع جنازه شد که ای کاش نمیشد. بدن نازنین امام مجتبی رو آوردن کنار قبر پیامبر که به تعبیری تبرکی جهاتی باشه و دفن کنن. دیگه اومدند و گفتن جنازه و بدن فرزندتون رو ببرید از خانه ما. اون بانو اومد، دیگران اومدند و چنین شد. و خدا کنه درست نباشه این حرفا، یه مرتبه دیدن تیرها بود که باریدن داشت، که آوردن بدن از تابوت شاید مشکلاتی داشت. این چهارم رسید. نوبت پنجمی یا بقیت الله، کار به اونجا کشید که سه شبانه روز ملغن سلاس بلا غسلن بلا کفنی ریگ داغ کربلا و زینت دوش نبی روی زمین جای تو نیست، خار و خاشاک زمین منزل و مأوای تو نیست. یا اومان علا صدر المصطفى، روزی بر روی سینه پیامبر می نشستی و بر دوش پیامبر، اما سه شبانه روز با زخمهای در بدن، بدن مولانا الحسین بر روی ریگ داغ کربلا. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.